جلسه 70.
يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث ما در مورد تفاوت‌های میدانی و اجرایی دو نظریه ولایت مطلقه و ولایت مقیده بود. بحث ما در جلسه قبل به اینجا رسید که مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس و مسترد کردنش به مجلس بر یکی از دو اساسه، یا مصوبه رو مخالف بعض اصول قانون اساسی میدونه یا مخالف با بعض از احکام فقهی شرع اقدس اسلام میدونه. بحث ما در اینجا به توضیح مسئله میپردازیم و عنوان بحث ما مخالفت مصوبه مجمع با بعض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در این صورت بعد از اینکه شورای نگهبان اظهار نظر میکنه مبنی بر اینکه این مصوبه با بعض اصول قانون اساسی تضاد داره، خب ولذا مسترد میکنه مصوبه رو به مجلس بدون تایید. بعد از این فرض بر اینه که مجلس اصرار میکنه بر رأی خودش و میگه این لازم انجام بشه، مجلس چه میکنه؟ در اینجا این رو ارجاع میکنه به مجمع تشخیص مصلحت نظام. حالا نوبت مجمع میرسه که بررسی کنه. در بررسی مجمع به یکی از دو وجه میرسه. وجه اول این که این مصوبه رو مطابق مصلحت نظام ندونه و تأیید نکنه. در اینجا این مصوبه بایگانی میشه، چرا که نه شورای نگهبان و نه شورای مصلحت اون رو تأیید نکردن. مصوبه هست در مجلس، ولی مصوبه ای که مورد تأیید نه شورای نگهبان و نه مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته. خب وجه دومش چیه؟ وجه دومش که مجمع این رو به صلاح نظام بدونه و اون رو تأیید کنه. در اینجا میگیم مصوبه مجمع، یا تصویب مجمع، این برخلاف قانون اساسیه. ولی باید دقت کنیم در اینجا در خود قانون اساسی راه حل این گذاشته شده، توضیح کامل داده شده، چون که در بازنگری قانون اساسی که با فرمان امام قدس الله رمسه فرمان اون صادر شد و مجلسی برای بررسی مجدد قانون اساسی و تجدید نظر در قانون اساسی تشکیل شد و بعد از تأیید رهبری، یعنی در زمان رهبری آیت الله خامنه‌ای به تأیید رهبری رسید، بعدن هم به رفراندوم و آراء عمومی گذاشته شد، صلاحیت مجمع در جایی که با بعض قوانین مصوبات قانون اساسی مخالف باشه در ارجحیت قرار میگیره و مشکلی در برابر اون نیست. در متن بازنگری شده قانون اساسی این طور میخونیم: اصل 112 عبارت قانون اساسی اینه، اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکنیم. اینا عبارت قانون اساسی. دنبالش: و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید. این چیزیست که تو خود قانون اساسی در تجدید نظر قانون اساسی اومده و رهبر تایید کرده و به آراء عمومی گذاشته شده، به اصطلاح رفراندوم شده و ملت بهش رأی داده. خب بر این اساس مخالفت با قانون اساسی یا مخالفت مصوبه با بعض مصوبات قانون اساسی قابل اجراست. در عین اینکه این مصوبه مجمع تخالف داره با بعضی اصول قانون اساسی، در عین حال قابل اجراست. چرا که خود قانون اساسی این رو اجازه داده، خود قانون اساسی این رو تایید کرده. خب اما مخالفت مصوبه مجمع با شرع اقدس اسلام، این محور، یعنی مخالفت مصوبه مجمع با خود شرع اقدس اسلامه، این محور به شکل عمده مورد بحث ماست. چون مخالفت با قانون اساسی که حل بود، بر اساس خود قانون اساسی حل بود، این است که باید درش بحث بشه. میگیم که مخالفت مصوبه مجمع با شرع اقدس سه صورت داره و به سه شکل قابل تصوره. صورت اول این که مصوبه برخلاف آزادی های مشروع مردم باشه، حریت مردم رو از بین ببره. با اون مصوبه مردم آزادی عملی رو که شرع مقدس اسلام به آنان عطا کرده از بین برده یا با آن مزاحمت کنه. خب این صورت اول سر اون، یعنی خلاصه مخالفت با آزادی های مردم. صورت دوم این که موضوع بعض احکام رو مرتفع کنه، یعنی حکم چه وجوب باشه چه حرمت باشه، هر حکمی که باشه، هر حکمی که برای عباد الله، برای بندگان خدا و برای مردم و مسلمانان و کلیه مردم در شریعت مقدس منظور شده موضوعش رو مرتفع کنه، جایگاهش رو از دست بده و مکلف سمتی رو که داره رو بنابر اون سمت وظیفه بر او بار شده اون سمت رو از دست بده. خب این صورت دو. و اما صورت سوم این که مصوبه مجمع تضاد مستقیم با احکام الهی داشته باشه، تضاد مستقیم با شرع مقدس اسلام داشته باشه. سه صورت شد. خلاصه مخالفت با آزادی ها، از بین بردن موضوع، تضاد مستقیم با احکام الهی. خب این سه صورت رو به تدریج باید بهشون بپردازیم. خب طبیعی است که اول صورت اول رو در نظر میگیریم. یعنی کجا؟ اونجا که مصوبه مجمع با برخی از آزادی های مردم مزاحمت داشته باشه، یا اصولا بالاتر از مزاحمت مانع از آزادی اونها باشه. در اینجاست که یکی از تفاوت‌های دو نظریه مطلقه و نظریه مقیده اینجاست که این دو نظریه تفاوتشون مشخص میشه و تفاوت‌ها خودنمایی میکنه. لذا در اینجا لازمه مبحث رو بر اساس هر یک از این دو نظریه مطلقه و مقیده مورد نظر قرار بدیم، مورد توجه قرار بدیم، بررسی کنیم. خب الف، بنابر انتخاب نظریه ولایت مطلقه، بنابر این نظریه هیچ گونه مانعی از تصویب این گونه قوانین وجود ندارد. بر همین اساسه که مصوبات مجلس، مصوبات هیئت‌ها، مصوبات شوراهایی که برخی از مسائل بر عهده اون در قانون قرار گرفته، همه اینا مورد تأیید قرار میگیرن. خب در این گونه موارد بنابر نظریه ولایت مطلقه هیچ مانعی برای تصویب وجود نداره. مثل چی؟ مثل اینکه به منظور استخدام چند پیک بهداشت در شهر، روستا، بخش، در هر جا، هر خانواده مکلف بشه و موظف بشه که مبلغی به صندوق شهرداری بپردازه، شهرداری محلشون رو باید در صندوقش یک وجه بپردازه، مشخص بشه هر خانواده فلان، هر خانوار فلان مقدار. این فی نفسه گفتیم او آزاد این رو بپردازه یا نپردازه، ولی بنابر نظریه ولایت مطلقه اون وقت موظف میشه که بپردازه و باید بپردازه. یا مثلا به منظور تأمین بودجه کشور هر محل تجاری مالیاتی بپردازه به دولت، بر عهده او یک مالیاتی منظور بشه. خیلی خوب دیگه، بازم به منظور بعضی از مصالح استانی، به منظور بعضی از مسائل استانی خدمت شما عرض شود، عبور و مرور و نقل و انتقال مردم از برخی از مسیرها از عبور مرورشون ممانعت بشه. خب مثل اونچه که در این ایام کرونایی اتفاق میفته و ممانعت میشه از مسیر ماشین ها و ورودشون به بعضی از شهرها. خب یا اینکه افراد مردم، افراد شهروندان اگر خواسته باشن از کشور بیرون برن، چه خواسته باشن به کشورهای اروپایی برن چه به کشورهای اسلامی برن، یا اصلا برای زیارت عتبات خواسته باشن برن، خب اون وقت در اینجا دولت میتونه الزامشون بکنه. دولتی که مستند بر ولایت مطلقه است مردم رو الزام میکنه به چی؟ الزام میکنه به اینکه حتما گذرنامه داشته باشن، بی گذرنامه از مسیرها عبور نکنن، از مرزها عبور نکنن. خب طبیعی است که برای حفظ نظام این دستور داده میشه. خلاصه مسئله اینه که نظام، دولت یا دولت مستند بر ولایت بعضی از کارها رو ممنوع کنه و بعضی از کارها الزام کنه، در حالی که شهروندان با اختیار خودشون آزاد هستن، میخوان انجام ندن، میخوان انجام ندن. آزادی اولیه و مشروع اونها با اونها میگه میتونن انجام بدین، میتونن انجام ندین، میتونن اقدام بکنین، میتونن خودداری کنین. تصویب قانون در کلیه این موارد مشکلی نداره. بر نظریه ولایت مطلقه، یعنی بر اساس اینکه مصلحت در اون کار وجود داشته باشه، در اینجا هیچ گونه مشکلی نیست. و اصولاً تأکید کنیم مجلس قانونگذاری به همین منظور تشکیل میشه. خب در اینجا یک دقتی و توجهی بکنیم که به زیر بنای مسئله هم توجه بشه تا اندازی. اینجا میخواییم بگیم اصولا در این گونه موارد ارجاع به شورای مصلحت معنا نداره، بلکه خود شورای نگهبان این رو برمیگردونه به مجلس با تأیید. مجلس تصویب کردن و شورای نگهبان هم تایید میکنه. بله، بر اساس مبنای ولایت مطلق است. و حتما وظیفه اصلی شورای نگهبان اینه که اینگونه موارد رو تایید بکنه. و اصولا این رو قبلا هم بارها گفتیم حتما که اصولا مجلس قانونگذاری در کشور اسلام معناش اینه که در غیر واجبات و غیر محرمات، در غیر موارد وجوب و در غیر موارد حرمت، یعنی در مواردی که احکام یا مباح باشن یا حکم اباحه وجود داشته باشه یا حکم استحباب یا حکم کراهت وجود داشته باشه، در این گونه موارد مجلس قانونگذاری میتونه قانونگذاری کنه. البته یک تفسیرایی هم هست که اینا کمالیات بحثه، مثلا در موارد احکام کراهتی تحریم کنه، و در موارد احکام استحبابی الزام کنه و ایجاب کنه، یا در موارد مباحات خب به هر طرف که صلاح بدونه امر کنه. اینا دیگه به اصطلاح توضیحات اضافی این مسئله است، ولی در این گونه موارد کلن وظیفه خود مجلس و قانون اساسی، خود مجلس و وظیفه شورای نگهبان این که این انجام بدن. این اصل موضوعیت مجلس و شورای نگهبان بر همینه. ولذا در مثل اینجا باید مبحث رو از ولایت، از مسئله شورای مجمع تشخیص مصلحت باید برگردونیم به اصل مسئله مجلس شورای نگهبان. خب حالا اتفاقاتی میفته. اتفاقات چیه؟ که این رو میذاریم واسه جلسه بعد، ولی عنوان شما مطرح میکنم. در بعضی موارد هست که شورای نگهبان براش ابهام حاصل میشه، احساس مشکل میکنه، احساس میکنه که در اینجا مشکلاتی وجود داره و بر اساس احساس برخی مشکلات اون رو مسترد میکنه. اینجاست که مبحث ما جایگاه پیدا میکنه. و الا در موارد که برای شورای نگهبان ابهامی وجود نداشته باشه تأیید میکنه و مشکلی نخواهد بود. در اینجا مسئله مجمع دوباره باز میشه و باید به این بپردازیم، که این مسئله رو به جلسه بعد میپردازیم چون که وقت ما در اینجا تموم میشه. با عرض توفیقات و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.